بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شرمنده گرامی، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در این ساعت آینده من امینه بزرگمهر همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور.
با سلام. روز سه‌شنبه دو نامزد حزب دموکرات در دور مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ایالت پنسیلوانیا با یکدیگر رقابت می‌کنند. هیلاری کلینتون سناتور ایالت نیویورک و باراک اوباما سناتور ایالت ایلینوی رقابت نزدیکی داشته و تاکنون هیچ یک موفق نشدند حد نصاب نمایندگان لازم برای کسب نامزدی ریاست جمهوری از جانب حزب دموکرات را کسب کنند. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در راستای تلاش برای پیشبرد مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها برای دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن می‌رود. حسین سمسامی از روز سه‌شنبه کار خود را به عنوان وزیر جدید اقتصاد و دارایی آغاز می‌کند. آقای سمسامی جایگزین داوود دانش جعفری می‌شود که به دنبال اختلاف نظر با رئیس جمهوری بر سر برخی تصمیمات در نظام بانکی برکناری اعضای هیئت مدیره بیمه ایران و نیز برخی سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد از سمت خود برکنار شد. مذاکرات هیئت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی اولی هاینونن معاون مدیر کل این آژانس و مقامات جمهوری اسلامی در تهران وارد دومین روز خود شد و منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنانی در نشست همسایگان عراق در کویت گفت جمهوری اسلامی به نیروهای خارجی و اشغالگر در تداوم ناامنی‌ها و دامن زدن به اختلافات و درگیری‌ها در عراق مشکوک است.
با سپاس از مانیا منصور که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گزارشی از نشست کشورهای همسایه عراق. گزارشی از نشست انرژی در روم. نگاهی به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و گزارش‌های شنیدنی دیگر. نوری المالکی نخست وزیر عراق در سومین اجلاس کشورهای همسایه عراق که در کویت برگزار شده است از کشورهای عرب همسایه خواست بدهی‌های عراق را ببخشند و روابط کامل دیپلماتیک با بغداد برقرار کنند. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
نوری المالکی نخست وزیر عراق که برای شرکت در سومین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق به کویت رفته است از همسایگان کشورش خواست روابط کامل دیپلماتیک با عراق برقرار کنند. المالکی خطاب به کشورهای عرب همسایه عراق که هنوز روابط همه جانبه با بغداد ندارند گفت
من الصعب علينا ان نجد تفسيرا بعدم استئناف التبادل الدبلوماسي مع العراق الذي تخلص من النظام الدكتاتوري.
برای ما دشوار است که توضیح دهیم چرا در حالی که از شر دیکتاتوری خلاص شدیم روابط دیپلماتیک با عراق از سر گرفته نشده است، در حالی که بسیاری از دیگر کشورهای خارجی صرف نظر از شرایط امنیتی عراق در بغداد دیپلمات دارند.
احتفظت ببعثاتها الدبلوماسيه في بغداد ولم تتذرع بالاعتبارات الامنيه.
هیچ یک از کشورهای عرب سنی سفیر دائم در عراق ندارند. عربستان، بحرین و کویت قول دادند سفرای خود را به بغداد اعزام کنند، ولی هنوز این وعده تحقق نیافته است. این در حالی است که علاوه بر مقامات بغداد، ایالات متحده نیز از کشورهای عرب خواسته است با عراق رابطه دیپلماتیک ایجاد کنند. در مقابل جمهوری اسلامی ایران که در دهه 60 خورشیدی در یل جنگ 8 ساله با عراق بود، اکنون با در اختیار داشتن سفارتخانه در پایتخت آن کشور روابط کامل دیپلماتیک با عراق دارد. بسیاری از کشورهای عربی میگویند نگران شرایط امنیتی در عراق هستند. سفارت اردن در بغداد در سال 2003 هدف بمبگذاری قرار گرفت و سفیر مصر در عراق در سال 2005 ربوده شد و به قتل رسید. نوری المالکی نخست وزیر عراق که در مراسم افتتاحیه اجلاس دو روزه کشورهای همسایه عراق در کویت سخن می گفت، از کشورهای طلبکار خواست بدهی‌های عراق را ببخشند. به گفته المالکی، بدهی‌ها اقتصاد عراق را آسیب پذیر کرده است. وزارت امور خارجه عراق می گوید، تا کنون حدود 66 میلیارد دلار از بدهی‌های عراق لغو شده است، اما هنوز 65 تا 80 میلیارد دلار از بدهی‌های این کشور به قوت خود باقی است. کشورهای حوزه خلیج فارس طلبکاران عمده عراق هستند. در نشست دو روزه کویت، نمایندگان کشورهای منطقه و همسایگان عراق از جمله وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عربستان، بحرین، مصر، ترکیه و همچنین وزیران امور خارجه آمریکا و فرانسه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نمایندگان کشورهای عضو دائم شورای امنیت و نمایندگان 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 حضور دارند.
حسام مهدوی نگاهی داشت به اجلاس کشورهای همسایه عراق که در کویت برگزار شده بود. اما در همین زمینه ارتباط تلفنی زنده‌ای با همکارمان نیما تمدن برقرار کردیم که در این کنفرانس حضور داشته است. آقای تمدن، صدای منو میشنوید؟ با سلام خدمت شما آقای تمدن. آقای تمدن، در بیانیه پایانی نشست چه مسائل و نکاتی مطرح شده؟
بیانیه پایانی نشست فراگیر وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق، این عنوانی هست که به این نشست اطلاق میشه که حدود 5 ساعت پیش منتشر شد. این بیانیه در بیش از 20 بند میشه اون رو خلاصه کرد، اما نکات اصلی که در این بیانیه بهش اشاره شده، یکیش تقریبا میشه گفت مهمترینش این هست که وضع عراق چه از نظر سیاسی و چه از نظر امنیتی بهبود پیدا کرده به طور مشخص در 1 سال اخیر، اما خب همچنان نیازمند بهبودی بیشتر هست این وضعیت در عراق. در همین بیانیه پایانی نشست کویت، بدون اینکه اسمی از گروه خاصی بیاد، گروه شبه نظامی خاصی در عراق بیاد، اما اقدام اخیر دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق در مقابله با گروه‌های شبه نظامی بسیار حائز اهمیت دونسته شده و نه در واقع به عنوان یک اقدام اعتمادساز ازش نام برده شده که جای تشکر و قدردانی داره، ولی همچنان باز در این مورد هم تأکید داره این بیانیه که باید این کار باز هم در ادامه طی ماه‌های آینده، طی هفته‌های آینده ادامه پیدا کنه. خب اینو وقتی که در نظر بگیریم اقدامات اخیر دولت نوری المالکی در مقابله با گروه‌های شبه نظامی شیعه، به طور مشخص جیش المهدی به رهبری مقتدی صدر، شبه نظامیان وابسته به جناح مقتدی صدر، خب این رنگ و معنای خاصی پیدا میکنه و با توجه باز به صحبت‌ها، گزارش‌هایی که هست مبنی بر ارتباطاتی که وجود داره بین جناح مقتدی صدر و جیش المهدی و ایران، حمایتی که از ایران نصیبشون میشه، خب این بیانیه میتونه یک معانی دیگه هم پیدا کنه خورده فراتر از متن منتشر شده این بیانیه.
آقای تمدن، اینجا میرسیم به سوال دوم من. در این نشست از نقش ایران در عراق سخنی به میان اومد؟
بسیار بسیار، یعنی اگرچه عنوان این نشست، این کنفرانس بود، نشست فراگیر وزیران خارجه کشورهای همسایه عراق، ولی شاید در پرانتز بد نبود میگفتن که یک جور مثلا نقش و نفوذ ایران در عراق، به خاطر اینکه به موازات مسائل مربوط به ایجاد امنیت، بررسی وضعیت پناهندگان عراقی، بررسی وضعیت قرضها و دیونی که باقی مونده بر عهده دولت عراق هست، به موازات همه اینها و چه بسا گاهی اوقات فراتر و پررنگتر از اینها، مسئله نفوذ و دخالت جمهوری اسلامی ایران در عراق مطرح بود. با این حال خب البته مقامات ایرانی به طور مشخص آقای منوچهر متکی وزیر خارجه ایران خب طبیعتاً این اتهامات رو نمیپذیرفتن. آقای متکی حتی امروز در کنفرانس خبری که داشت صریحاً تاکید کرد که راه جمهوری اسلامی ایران از 5 سال پیش راهی بوده که روند دموکراتیزاسیون یا در واقع دولت سازی، به گفته ایشون دولت سازی و ایجاد امنیت رو در عراق داشته، بر عهده داشته حکومت ایران، و در نتیجه این در واقع آقای متکی گفت که من خیلی خوشحالم که سیاست 5 سال اخیر جمهوری اسلامی امروز در دستور کار سایر کشورهای منطقه و حتی آمریکا قرار گرفته و اون هم به گفته ایشون حمایت از دولت عراق هست، دولتی که باز به گفته آقای متکی با رأی مستقیم مردم عراق انتخاب شده. خب طبیعتا مقامات جمهوری اسلامی همون جوری که خودشون هدف اتهام کشورهای غربی هستن در ارتباط با نفوذ و دخالتی که دارن در عراق، اونها هم در واقع نوک پیکان رو به سمت کشورهای غربی باز برمیگردونن. مثلا آقای متکی باز در همین کنفرانس خبریشون مورد سوال قرار گرفتن در ارتباط با اتهامات جمهوری اسلامی در عراق، اما ایشون گفتن که متهمین اصلی در صحنه عراق نیروهای خارجی هستن. ایشون باز البته اسمی از نیروهای آمریکایی نیوردن، ولی خب از توجه به ادبیات سیاسی مقامات جمهوری اسلامی میتونیم به نتیجه بگیریم که احتمالاً نظر ایشون نیروهای آمریکایی در عراق بودن. و باز آقای متکی تاکید داشتن که جمهوری اسلامی جدی ترین و عملیاتی ترین تلاش ها رو کرده در راستای دولت سازی و ایجاد امنیت در عراق. و البته باز وزیر خارجه ایران علی‌رغم این اتهاماتی که متوجه تهران هست مبنی بر حمایتش از گروه های شبه نظامی در عراق، به ویژه گروه های شبه نظامی شیعه، ایشون در یک فاصله گذاری خیلی علنی با این اتهامات گفتن که جمهوری اسلامی ایران معتقد هست که سلاح به طور کلی باید در دست دولت و ارتش عراق باشه و گروه های مسلح مختلفی که در عراق هستن و فعالیت دارن باید تحت یک مدیریت مناسب اینا خلع سلاح بشن، این گروه های غیر قانونی. با این حال اما آقای منوچهر متکی هیچ اشاره ای نکردن به هیچ گروه خاصی و حتی جزئیات این اون چیزی که مدیریت مناسب برای خلع سلاح این گروه ها رو مینامید رو توضیح بیشتری نداد که چگونه باید به این گروه ها برخورد کرد.
با توجه به اینکه در این نشست در مورد بخشودگی بدیهای عراق نیز صحبت شده، آیا در مورد اختلافات مرزی بین ایران و عراق هم چیزی مطرح شده؟
در واقع در ارتباط با مسائل مرزی که طی چند ماه اخیر چند باری بین ایران و عراق به وجود اومده، حتی اختلافی که بر سر یکی از حوزه های نفتی در نزدیکی استان خوزستان مرز مشترک ایران و عراق وجود داره، هیچ گفته شد که هیچ بحثی به میون نیامده. ما ممکن هم هست که چنین خبرهای گزارش هایی رو طی چند هفته آتی یا ماه های آتی در یه سری گزارش های که بعدها منتشر خواهد شد شاید اشاره‌ای بشه، ولی آقای متکی گفتن که اتفاقا هدف مورد یک سوال قرار گرفتن در ارتباط با اینکه آیا در حاشیه این نشست دیدارش با وزیران خارجه کشورهای مختلف عربی آیا مثلا صحبتی شد از موضوع جزایر سگانه که مورد اختلاف است با امارات متحده عربی یا نه. آقای متکی خیلی سریع گفتن که نه، اینجا ما اومدیم فقط و فقط برای بررسی مسئله عراق. در ارتباط با مسئله بخشودگی قرضها و دیون دولت عراق، خب این خیلی موضوع مهمی هست برای خود کشورهای عربی، به طور مشخص کویت، عربستان سعودی، مصر، اردن، ولی باز در رأس همه اینها کویت هست که آسیب خیلی زیادی دیده از جنگ سال 1990 که صدام حسین رهبر پیشین عراق اومد و این کشور رو اشغال کرد. غرامت خیلی زیادی بنا به حکم شورای امنیت سازمان ملل پس از آزادسازی کویت غرامت زیادی باید عراق بپردازه. اونجوری که بر اساس قراردادهای سازمان ملل هست باید عراق در تمام این سالهای اخیر 5% از درآمد فروش نفتش رو به مقامات کویتی از طریق سازمان ملل واگذار میکنه، ولی الان مقامات عراقی در واقع تمام تلاش خودشون رو داشتن در این نشست با چانه‌زنی های مختلف، چه علنی چه پشت پرده، چه در این یکی دو روز اخیر چه چند هفته قبل، تلاششون تمام بر این متمرکز بود که یا این قرضها و بدهی های عراق به طور کلی بخشیده بشه از جانب کشورهای عربی در رأس اونها کویت، یا اینکه مثلا این قانون مربوط به پرداخت 5% از درآمدهای نفتی عراق به کویت لااقل کاهش پیدا کنه به 1%. مثلا آقای علی دباغ سخنگوی دولت عراق امروز با حضور در سالونی که خبرنگاران در اون حضور بودن به این نکته اشاره کرد که مثلا 10 سال پیش نفت چه بسا بشکه 20 دلار فروخته میشد نفت عراق، ولی الان نفت عراق که جزء کشورهای اوپک محسوب میشه به بیش از بشکه 100 دلار رسیده. 5% بسیار میتونه از نظر عددی خیلی عدد قابل مقایسه غیر قابل مقایسه باشه با اون چیزی که در اون سالها پس از آزادی کویت مقرر شده بود که عراق بپردازه.
ممنونم آقای تمدن از توضیحات کامل و جامع شما، امیدوارم در بخش‌های بعدی بتونیم با هم در ارتباط باشیم. صدای نیما تمدن رو میشنید که در نشسته همسایگان عراق در کویت حضور داشت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مدیران مسئول سه نشریه سینمایی امروز خوباندیش و کارا کارگر با رأی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، هیئت منصفه دادگاه مطبوعات پس از مطرح شدن کیفرخواست توسط مدعی العموم و دفاعیه وکلا، مدیران مسئول نشریه‌های سینمایی امروز و خوباندیش را مستحق تخفیف در مجازات ندانست. در گفتگوی با رادیو فلا، مشالله شمس الوایزی سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات به بررسی عملکرد هیئت‌های منصفه دادگاه مطبوعات پرداخته است.
نمایندگان 13 حرفه باید در این هیئت منصفه عضویت داشته باشند. استاد دانشگاه، معلم، نمی‌دونم، نمایندگان روزنامه نگارها، نمایندگان حقوقدان‌ها و اینها رو باید به انتخاب به اصطلاح معمول مردم یا عرف اجتماعی قرار بدن، برن هیئت منصفه و در مورد دو چیز نظر بدن. یکی این که آیا این اتهام طرح شده به وسیله مدعی العموم یا شاکی خصوصی از دید عمومی که نمایندگان اون در شکل هیئت منصفه به قضاوت میپردازن، آیا این جرم شناخته میشه به لحاظ افکار عمومی یا نه؟ این یه وظیفه. وظیفه دوم هم این که آیا حالا اگر چنانچه جرم شناختن اون رو، آیا متهم یا مجرم رو مستحق تخفیف در مجازات و کیفر میدانن یا نه؟ این دوتا خیلی تأثیر میذاره رأیشون و قاضی با استفاده از این رأی باید نسبت به صدور حکم اقدام کنه. هیئت منصفه ایران اصلا سرسنگ ها به دوره از این ماجرا. یکی این که رئیس شورای شهر با رئیس دادگستری استان تهران و وزیر ارشاد اینا با هم جمع میشن و خودشون نسبت به انتصاب شخصیت های مورد نظر خودشون در هیئت منصفه اقدام میکنن، شکل رعایت میکنن ها. عملکرد هیئت منصفه تیه 10 سال اخیر بسیار 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 منفی، خیلی به اصطلاح بدوره از افکار عمومی و قضاوت افکار عمومی. و حتی جالبه بهتون میگم، دبیرخانه این هیئت منصفه در خود دادگستری و دادگاه مطبوعات مستقره، حال اینکه هیئت منصفه باید قرنطینه بشه، فاصله داشته باشه از دادگستری، هیچ گونه تماسی با بیرون نداشته باشه، تحت تاثیر هیچ یک از تلفن ها و هیچ یک از القاعات و فشارهای بیرون قرار نگیره و اقدام به صدور رأی مستقل بکنه و قاضی موظفه که رأی هیئت منصفه رو بپذیره. رسم شده که هیئت منصفه هرگاه یک پرونده به اصطلاح مطبوعاتی یا جمع مطبوعاتی در سالهای اخیر بیاد، این همین جوری اعلام مجرمیت میکنه و بعضی از اونهایی که صلاح میدونه مستحق تخفیف میدونه. مثلا ببینید در همین جلسه اخیر هیئت منصفه ما مدیران مسئول سینمای امروز و خوب اندیش و کار و کارگر رو مجرم تشخیص دادن. حالا اینا گناهشون چی بوده؟ گناهشون این بوده که مثلا سینمای امروز مثلا عکسای فیلم ها رو منتشر کردن در حالی که از تلویزیون پخش میشه. تا اون ما کمتر هیئت منصفه ای داشتیم که رأی به عدم مجرمیت متهم مطبوعاتی بدهد. بنابراین عملکرد هیئت منصفه در ایران کنونی فرسنگ ها فاصله داره با عملکرد هیئت های منصفه واقعی در جهان امروزه و من توصیه میکنم به دولت بهتر اون است که نام هیئت منصفه رو تخریب نکنن و این هیئت رو منحل کنن اصلا و به خود قاضی اجازه بدن هر رأیی که علاقمنده که صادر بکنه همون صادر بکنه و هیئت منصفه رو خراب نکنه، چون واژه انصاف واژه مقدسیه در دیانت مردم ایران.
گفتید عمل کرده به دور از انصاف هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، آیا این ناشی از عدم اطلاع اعضای این هیئت منصفه از مقررات و قوانین هست، یا اینکه این افراد با اتکا به سلایق شخصی خودشون باید این تصمیم گیری ها رو انجام بدن؟
ببینید، ترکیبی از همه این هاییست که شما گفتید. از یک طرف هیئت منصفه وقتی مقرش در دادگاه تحت تأثیر اقتدار رئیس دادگاه و قاضیه. دو، هیئت منصفه ایران معمولا دانش به اصطلاح ژورنالیستی و ظرافت ژورنالیستی رو نداره و در نتیجه مطابق سلیقه خودش اقدام به صدور رأی کنه و نوعاً آرایی هم که صادر میکنن به اتفاق آراست، مثلا مخالفان ظاهرا کمتر دارن اینها. حال اینکه تمام قوانین جهان امروز و قوانین حتی جمهوری اسلامی ایران در شکل به سود متهم باید تفسیر و تعبیر بشه، نه به سود شاکی. هیئت منصفه کنونی و هیئت منصفه 10 سال قبل هیچ تفاوتی نمیکنه در ایران، همشون به نفع حکومت انصاف به خرج می و از موضع گیری به سود متهم انصاف را به دور می ریزند متاسفانه و حکم زادمانه علیه متهمان مطبوعاتی صادر می کنند که منجر به از دست دادن فرصت های شغلی در میان روزنامه‌نگاران و فرار مغزها از کشور می شود.
گفتگو با ماشاءالله شمس الوعیزی، سخنگوی انجمن دفاع از مطبوعات را شنیدید. 11 مجمع انرژی روم که یک شنبه آغاز به کار کرده بود، 3 شنبه بعد از ظهر پایان یافت. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم.
11 مجمع بین‌المللی انرژی روم نتوانست در رابطه با بهای نفت به توافقی دست یابد. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران غلام حسین نوذری دوشنبه بهای نفت که به مرز بشکه 120 دلار نزدیک می شود را مناسب دانست. همتای ونزوئلاییش رافائل رامیرز گفت بشکه 120 دلار در سال 2008 میلادی با توجه به روند تورم و کاهش ارزش دلار همان بشکه 32 دلار سال 1982 است. حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در اوپک افزایش بهای بشکه نفت را نتیجه مستقیم دخالت‌های نهادهای مالی بین‌المللی در بازار نفت، رکود بورس نیویورک و سیر نزولی دلار دانست. کاظم‌پور اردبیلی افزود جمهوری اسلامی ایران برای همکاری به منظور افزایش تولید نفت آمادگی کامل دارد و این کمپانی‌های اروپایی هستند که در مذاکرات با ایران می‌گویند منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هستند تا در رابطه با سرمایه‌گذاری تصمیم گیری کنند. نخست وزیر مستعفی ایتالیا رومانو پرودی برخلاف وزرای نفت ایران و ونزوئلا نسبت به افزایش روزانه بهای نفت ابراز نگرانی کرد و گفت بیش از کشورهای صنعتی، کشورهای در حال توسعه قربانی افزایش بهای نفت خواهند شد. جان لیپسکی، کارشناس صندوق جهانی پول که از جمله سخنرانان مجمع بین‌المللی انرژی روم بود نیز در صحبت‌هایش هشدار داد در صورتی که بهای نفت کاهش نیابد، ثبات اقتصادی کشورهای فقیر و در حال رشد به زیر سوال خواهد رفت و در نهایت ثبات سیاسی در این کشورها نیز به خاطر کاهش قدرت خرید مردم تهدید خواهد شد. غلام حسین نوذری، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه مجمع بین‌المللی انرژی روم دیدارهایی با وزرای انرژی کشورهای منطقه خلیج فارس و مدیران شرکت‌های اروپایی و ایتالیایی داشت. نوروزی در پایان دیدارش با همتای بحرینیش عبدالحسین علی میرزا صحبت از علاقمندی این امیرنشین در سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران کرد و افزود ماه آینده در دیداری که در تهران برگزار خواهد شد در رابطه با همکاری‌های آینده به طور گسترده گفتگو انجام خواهد گرفت. ایران و عمان نیز به توافقی دست یافتند که بر مبنای آن این کشور عربی در میدان گازی کیش 12 میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. احمد رفعت، رادیو فردا، روم.
هر روز پیام ها و اسمس های فراوانی از شنوندگان رادیو فردا به دست ما میرسه که همکنون به برخی از آنها گوش میکنیم.
سیاوش میگوید با سلام بر شما عزیزان هموطن، در مورد پناهندگان بیشتر برنامه بگذارید و ما را راهنمایی کنید. کدام کشور مایل است به ما پناهندگی دهد؟ اسمس دیگری که اسم ندارد میگوید با سلام، گرانی در ایران کمر ما را شکسته، شما بگویید چه کار کنیم. احمد از ایران میگوید از آقای احمدی نژاد یک بار دیگه میپرسم، سال جدید شروع شده، حقوق بالای فقر چنده در حکومت اسلامی شما؟ نون از سمیروم میگوید آقای احمدی نژاد، شما ادبیات کلامتان را اصلاح کنید، مملکت ما دیگر به دست شما اصلاح نمی شود. اس ام اسی که اسم ندارد میگوید از رئیس اطلاعات خراسان رضوی می خواهم که مولوی خیرشاهی عالم ربانی اهل سنت را آزاد کرده، با احساسات 20 میلیون نفر از اهل سنت بازی نکنه. این هم باید یک شوخی باشد. یک اسمسی که اسم ندارد میگوید من به 40 میلیون تومان احتیاج دارم، ممکن است به من وام بدهید؟ مصطفی از بندر عباس در اسمس خودش میگوید سلام، از خبرها و گزارش های متنوع شما تشکر میکنم، چکیده روزنامه های ورزشی را بیشتر کنید. اسمس دیگری که اسم ندارد میگوید برنامه شما خوب است، ولی بعضی از روزها امواج رادیوی شما ضعیف است و به سختی پیدا می شود. خانم فریبا هم از مالزی می نویسند مایلم صدای رادیوی فردا را از رادیو بشنوم و طول امواج شما را برای مالزی می خواهم. فریبا خانم، پخش برنامه های رادیوی ما برای شنیدن در ایران تنظیم شده و شنیدن صدای فردا از رادیو در هر جای دیگر دنیا تقریبا تصادفی است و از پیچیدگی های فنی است. ضمناً اسمس های سیاوش، امیر، چنگیز، رضایی از تهران، فرامرز از ایتالیا را هم دریافت کردیم، به اتفاق بسیاری اسمس های دیگر که اسم و هویت ندارند.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
و ما در آخر پریچهره فرزام نگاهی دارد به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی.
انتخابات سراسری آمریکا در حقیقت هر دو سال یک بار برگزار می شود، اما در آنچه به ریاست جمهوری مربوط می شود، هر چهار سال یک بار شهروندان آمریکا به پای صندوق‌های رأی می روند تا رئیس جمهوری خود را انتخاب کنند. اما تنها تفاوت در انتخابات هر دو سال یک بار آن است که این انتخابات شامل اعضای مجلس نمایندگان و یک سوم سناتور هاست که هر دو سال یک بار در محدوده انتخابات ایالت‌های خود قرار می گیرند، زیرا دوره سناتوری در آمریکا 6 سال است، اما دوره عضویت در مجلس نمایندگان تنها 2 سال می باشد. اما در این میان در سال جاری دو ایرانی نیز وارد مبارزات انتخاباتی شده اند. یک ایرانی آمریکایی به نام داریوش شاهینفر از ایالت نیویورک خود را نامزد عضویت در مجلس نمایندگان آمریکا کرده است و میگوید اکنون زمان انجام تغییرات در واشنگتن است. آقای شاهینفر عضو حزب دموکرات است و در شاخه اجرایی دولت آمریکا نیز خدمت کرده است. داریوش شاهینفر داوطلبی خود را برای منطقه 21 نیویورک اعلام کرده و به رای دهندگان گفته است شما می توانید به قول من اعتماد کنید. در کنار شاهینفر 5 دموکرات دیگر نیز برای راه یافتن به مجلس نمایندگان آمریکا تلاش می کنند. انتخابات مقدماتی دموکرات ها در آن منطقه روز 9 سپتامبر سال جاری برگزار می شود. در کنار داوطلبی آقای شاهینفر در انتخابات سال جاری یک زن ایرانی آمریکایی نیز نامزدی خود را برای عضویت شورای شهر کارلسباد اعلام کرده است، خانم فرح دوگلاس. فرح دوگلاس که با تغییر حکومت ایران در سال 1357 از آنجا به آمریکا آمد، در ابتدا به عنوان شریک در یک چاپخانه مشغول به کار شد و طی سالها با فعالیت در بنیادهای انتفاعی در شهر خود حتی به دریافت جوایز مهمی نیز نائل آمد. انتخابات شورای شهرها در چارچوب انتخابات محلی انجام می شود که با توجه به مقررات و قوانین داخلی شهرها صورت می گیرد.
پریچهره فرزام نگاهی داشت به آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2008 میلادی. شنوندگان عزیز رادیو فردا، رفته رفته به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم، اما پیش از پایان بردن آن نگاهی دیگر می اندازیم به عناوین مهمترین خبرها. غلامعلی حداد عادل تعبیرات به کار رفته در نامه روز دوشنبه محمود احمدی نژاد به وی را نامناسب خواند. وزیر برکنار شده اقتصاد گفت مشکلات دولت احمدی نژاد با افراد موثر و سایر نهادهای جمهوری اسلامی از جمله موانع کار وزارتخانه وی بوده است. و در آخر آنکه وزیر امور خارجه